از مشر ذبیح الله بهر او د چارو شنون کی فهیم سعادت.
ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که وضعیت کودکان در افغانستان یکی از چالش برانگیزترین وضعیت‌ها در جهان است. یونیسف میافزاید که از بازگشایی مکاتب بر روی دختران افغان بالاتر از صنف ششم به طور خستگی ناپذیر حمایت میکند. بیش از 1,000 روز می شود که طالبان به دانش آموزان دختر اجازه رفتن به مکتب ندادند. دن تیم مسئول ارتباطات یونیسف دیروز یک شنبه 28 جوزا گفت که زندگی کودکان در افغانستان در خطر است و اینکه جامعه جهانی باید از آنان حمایت کند. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان بار دیگر از طالبان خواست تا دروازه های مکاتب و پهنتون ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. حامد کرزی امروز دوشنبه در پیام به مناسبت عید سعید اضحی گفت اگر می خواهیم کشور و مردم ما از احتیاج بیگانه ها رها شوند و بر همت بازوی فرزندانمان به سطوح بالاتر موفقیت و پیشرفت برسیم، پس باید در هر نقطه از کشور زمینه آموزش را فراهم کنیم. او این پیام را در وبسایت خود منتشر کرده است. زمانی که طالبان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل اعلان کردند، گفتند که این تصمیم تا امر ثانی موقت است، اما با وجود تقاضاهای بین المللی و افغانها اکنون بیش از 1,000 روز از آن زمان می گذرد و نشانه به نظر نمی رسد که طالبان دروازه های مکاتب دخترانه را باز کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل کابینه جنگی خود را منحل اعلان کرد. کابینه جنگی اسرائیل از آغاز جنگ در نوار غزه در هفت ماه اکتبر سال 2023 تا کنون در تصمیم این جنگ نقش مرکزی داشت. نتانیاهو امروز به وزیران حکومت خبر داد که با منحل کردن کابینه جنگ اکنون با مشوره با گروه محدود از وزرا تصمیم‌های حساس خواهد گرفت. صدر اعظم نتانیاهو پس از آن به انحلال کابینه جنگ تصمیم گرفت که دو وزیر کابینه او بنی گانتس و گادی اسنکوب و حزب اتحاد ملی آنها رسما از ائتلاف حکومت خارج شدند. بنی گانتس و گادی اسنکوب هر دو لیدریستیزان سابق اردوی اسرائیل بودند که یک هفته پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 جنگجویان گروه تندرو حماس به ائتلاف حکومت نتانیاهو پیوستند تا در تصامیم در مورد جنگ در نوار غزه سهم بگیرند. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. کرملین خبر داد که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا سه‌شنبه برای یک سفر دو روزه به کره شمالی برود. نظر به گزارش کرملین انتظار می‌رود که پوتین با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در مورد گسترش همکاری نظامی بین دو کشور صحبت کند. مقامات آمریکا و کره جنوبی اتهام وارد می‌کنند که کره شمالی در بدل گرفتن تکنولوژی نظامی و کمک‌های دیگر از روسیه در جنگ اوکراین وسایل توپچی، راکت‌ها و دیگر تجهیزات جنگی را فراهم می‌کند. اما مسکو و پیانگ یانگ هر دو اتهام ارسال اسلحه از سوی کره شمالی به جنگ اوکراین را رد می‌کنند. و مؤسسات خیریه و سازمان ملل متحد خبر می‌دهند که در نتیجه غرق شدن یک کشتی در سواحل ایتالیا 11 پناهجو کشته و 64 نفر دیگر نجات داده شدند. یک مؤسسه خیریه جرمنی که یک کشتی نجات در منطقه دارد میگوید عمله نجات آن از یک کشتی چوبی غرق شده 51 نفر را نجات دادند که دو تن آنها بی حال بودند. با گفته این مؤسسه از بخش پایینی این کشتی اجساد 10 تن به دست آمده است. این مؤسسه همچنان میگوید که افراد نجات پیدا کرده به پلیس ایتالیا تسلیم کرده شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. گزارش مفصل از روز اول عید و همچنان پیام رهبر طالبان به این مناسبت و تاکید وی بر حفظ وحدت در صفوف طالبان. صحبت با یک تحلیلگر در مورد اینکه چرا رهبر طالبان از اختلاف در صفوف این گروه سخن میگوید.
موضوعات حکومتداری بر مسائل شورا، موضوع تعلیم و کار دخترها و خانم ها و روابط با ملل جهان موضوعات مطرح میشد.
یونسف میگوید که وضعیت اطفال در افغانستان وخیمتر شده است. یک مقام این مؤسسه گفت
1 میلیارد ساعت واقعا تعداد زیاد درس از دست رفته است و خانواده های را میبینم که از این ممنوعیت آسیب دیدند.
اختلاف در دولت اسرائیل در رابطه با دوام جنگ. سازمان عفو بین الملل می خواهد تا بر اساس قوانین بین المللی آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت شناخته شود. افزایش موارد تب کانگو در افغانستان. یک دکتر در ولایت کندوز گفت
در ولایت قندوز به تعداد 17 کیس مشکوک تب خون دهنده ثبت شده که از تعداد این جمله 6 کیس از اینا مثبت بودند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میزگرد رادیو آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
دوشنبه روز نخست عید اضحی در افغانستان تجلیل شد. این در حال است که در عربستان سعودی جایی که مراسم حج انجام می شود و دیگر کشورهای اسلامی روز یک شنبه اول عید بود. ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در مسجد عیدگاه کندهار حین سخنرانی عیدیش از مردم و طالبان خواست که از اختلاف دست بردارند. در همین حال برخی از افغانهایی که امروز عید را تجلیل کردن می گویند سال روان عید حال و هوای گذشته را ندارد و مردم توان انجام قربانی و خرید لباس نو را با میوه عیدی ندارند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
روز دوشنبه روز اول عید در کابل پایتخت و سراسر افغانستان است، در حالی که عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی روز دوم عید را تجلیل می کنند. ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان حین سخنرانی عیدی خود در مسجد عیدگاه در کندهار پیش از ادای نماز عید از مردم خواست از اختلاف دست بردارند. او در سخنرانی عیدی خود که تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان آن را منتشر کرده گفته است که او خلاف اختلاف های موجود در داخل و بیرون از افغانستان است، حتی اگر به قیمت برطرف شدن او نیست باشد. او افزود
من این را نمی خواهم، اگر در بیرون یا داخل افغانستان باشد. مسلمان های عام یا خاص اختلاف میان آنها را نمی خواهم. به یک روز همه مردم هم نظر شوند و من را از این مقام برطرف کنند. من به این خوشحال هستم، اما با تفرقه و اختلاف میانشان خوشحال نیستم.
او این اظهارات را در حال مطرح می کند که برخی از مقام های طالبان در مورد آموزش دختران، موجودیت حاکمان میان مردم و دیدار با آنها و برخی موضوعات دیگر اختلاف نظر داشتند. اخیراً به تاریخ 15 جون ملا عبدالسلام ضعیف سفیر دوره نخست حکومت طالبان در پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته بود که حاکمیت مطلق امیر در جهان اسلام سبب استبداد می شود. او افزوده بود که بهتر این است که هر مسئولی در برابر شخص دیگر مسئول باشد و به گفته او وجود شورای رهبری مقتدر می تواند این خلا را پر کند. اما گذشته از صحبت های مقام های فعلی و پیشین طالبان، مردم افغانستان که امروز دوشنبه به اساس اعلام حکومت طالبان روز اول عید را تجلیل کردند چه میگویند؟ عظیم باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی میگوید
نه سبا غواصار که کاروبار ایست نشدی؟
این روزها در افغانستان کار نیست، پول نیست، تجلیل عید مشکل است. به مسجد رفتم، نماز عید را خواندم، دیگر همان لباس کهنه به جانم است. ما آرد و روغن را به بسیار مشکل مهیا میکنیم. عید خو گپ جدا است.
یک باشنده ننگرهار که نمیخواست نامش را در گزارش بنویسیم، او نیز موضوع مشابه را مطرح میکند.
12 بجه روز است، ما تا هنوز عید نکردیم، توان آن را نداریم، در خانه کرایی زندگی میکنیم، اقتصاد ما خراب است. یک برادر خرد دارم، او هم هر از گاهی خریده پلاستیکی سودا میکند. توان این را نداریم که عید را تجلیل کنیم.
برنامه جهانی غذای WFP نیز در پیام ایدی خود در روز جمعه 14 جون گفته است که با فرارسیدن اید که توسط میلیون ها نفر جشن گرفته می شود، یک چهارم مردم افغانستان شب گرسنه می خوابند. اداره های مختلف سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کردند که حدود 23.7 میلیون نفر در افغانستان در سال 2024 میلادی و کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. گفتنی است که از اگست سال 2021 میلادی تا اکنون، از زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، گزارش های هر از گاهی از افزایش بیکاری و فقر در این کشور منتشر شده و مردم نیز از آن شکایت دارند.
در گزارش اشاره شد که رهبر طالبان ملا هیبت الله اخوندزاده در پیام خود با مناسبت عید قربان بیشتر بر وحدت در صفوف طالبان تاکید کرده و حتی به این اشاره کرده که آنها می توانند خود وی را برکنار کنند، ولی نباید در صفوف خود راه را برای تفرقه باز نمایند. این سخنان وی سوالی را ایجاد می کند که آیا در داخل حکومت طالبان بی اتفاقی بیشتر شده به اندازه ای که رهبر آنها در پیام ایدی خود به آن اشاره می کند؟ همین سوال را با صدیق منصور انصاری، مؤسس جرگه سیاسی مردم افغانستان و آگاه امور سیاسی در میان گذاشتیم. آقای انصاری می گوید:
فکر می کنیم که رهبران کشورها در خطبه های نماز، خصوصا عید و بعضی مراسم بزرگ سالانه یا مهم، سخنرانی های طولانی می داشته باشند و به همچو موضوعات می پردازند. ممکن است در صفوف طالبا یا حکومت فعلی صداهایی که قبلا شنیده شده بر موضوعات حکومتداری، بر مسائل شورا، موضوع تعلیم و کار دخترها و خانم ها و همچنان دیپلماسی و روابط با ملل جهان موضوعات مطرح میشه. گاهی از طرف معین وزارت خارجه، چند وقت پیش هم از معین وزارت داخله صحبت هایی را شنیدیم. معاون اداری ریاست الوزرا هم همچو صحبت هایی مطرح شده بود در بعضی موارد و فکر میشه که به همچو موضوعات اختلافات نظری و شاید هم در بعضی موارد بر مسائل مالیاتی و تکسی که از مردم افغانستان گرفته میشه، در جوار شوش رو زکات هم گرفته میشه، به این موضوعات هم مردم افغانستان و هم شاید بعضی از اراکین دولت اختلافات داشته باشند.
همین اختلافات تا چی اندازه عمیق است که امروز رهبر طالبان ملا هیبت الله اخوندزاده در خطبه نماز عید خود به این اشاره میکنه؟
از نگاه سیاسی و حکومتداری فعلی اگر ما شما بنگریم، حکومت فعلی قسمی که اکثر مردم را حکومت طالبان میدانند و اکثریت هم همان یک گروه است که بر حریکه قدرت نشسته، کمال اساسیشان هم ایست که اختلافات اگر هر قدر داخل و درون باشم با او منوال و با او قوت بیرو ظاهر شده نمیتانه و بین خود اینا میتانن حزم و جذبش بکنن. فلحاظا ما گفته میتانیم که شاید مشکلات داخلی باشه و تا حال تا حد گفتمان است، تا حد دلرنجی و شکررنجی شاید باشه.
همین گونه سخنان از رهبر طالبا آیا میتانه که یک نوید برای تغییرات باشه که خود از اینا مشکل درک کرده باشن و بخواین در صفوف تغییرات بیارن؟
دقیقا شاید باشه. حکومت ها باید تغییر پذیر باشه، سیاست ها باید تغییر پذیر باشه. تنها احکام الهی است که او تغییر نمیخوره و به اساس از اون ادعایی که از نظام اسلامی دارن باید به اساس احکام الهی، این الحکم الا لله و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم و آیات دیگه که خداوند عز و جل می فرمایه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بیشک خداوند به شما امر میکنه که امانات به اهلش بسپارین. در جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایه که علی سید القوم خادمهم، خبردار که یک رهبر یا سید قوم خادم اوناست. فلحاظا مردم افغانستان هم از زمامداران فعلی امور به اساس شرع الهی و شریعت قرآن محمدی خواهان ازی هستند که اینا باید در عمل از رأس تا قاعده خود در عمل ثابت بسازند که اینا واقعا خدمتگار مردم هستند و از مردم خود بالا نمی دانند.
صحبتی بود با صدیق منصور انصاری، مؤسس جرگه سیاسی مردم افغانستان و آگاه امور سیاسی.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
یونیسف یک بار دیگر در مورد وضعیت کودکان در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. مسئول ارتباطات یونیسف در افغانستان در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN تاکید کرده است که جانهای بسیاری در افغانستان در خطر است و در حال حاضر زمان اجرای سیاست نیست، بلکه زمان نجات جان کودکان است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که شرایط کودکان در افغانستان یکی از چالش برانگیزترین شرایط در جهان است. یونیسف می افزاید که همواره از بازگشت دختران به مکاتب در افغانستان حمایت می کند. دان تیمی، مسئول ارتباطات یونیسف، در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN تاکید کرده که جانهای بسیاری در افغانستان در خطر است و در حال حاضر وقت سیاست نیست، بلکه وقت نجات جان کودکان است. و افزود
1 میلیارد ساعت واقعا تعداد زیاد درس از دست رفته است. من زیاد به این کشور سفر می کنم و خانواده های را می بینم که از این ممنوعیت آسیب دیدند و دیدن دختران غمگین و افسرده بسیار ناراحت کننده است. ما در مورد آموزش صحبت کرده ایم. متاسفانه این تنها مشکل کودکان در افغانستان نیست. من فقط 9 ماه است که اینجا هستم و در این مدت 3 زلزله، بحران بازگشت مهاجران، خشکسالی، زمستان سخت و اخیراً سیلاب‌های ناگهانی رخ داده است.
این در حالی است که بیش از 1000 روز از ممنوعیت طالبان بر حضور دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب می‌گذرد. پیش از این کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، در بیانیه‌ای از مقامات طالبان خواسته بود که هر چه زودتر به کودکان دختر اجازه آموزش دهند. خانم راسل در این بیانیه گفته بود که دختران افغان بیش از هر زمان دیگر نیاز به حمایت دارند و جامعه جهانی باید آنها را حمایت کند. صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف تخمین می‌زند که بیش از 1.5 میلیون دختر تحت تأثیر محدودیت آموزش قرار گرفتند. برخی از خانواده‌های دختران محروم از آموزش می‌گویند که نمی‌توانند که نظاره‌گر باشند که کودکان دخترشان بدون آموزش بمانند. زینب، دختر محروم از آموزش که تا صنف ششم درس خوانده و پس از روی کار آمدن طالبان اجازه مکتب رفتن را ندارد، به رادیو آزادی می‌گوید:
این چند سال شد که طالبان دروازه مکاتب را برای ما بسته کرده اند و ما را اجازه ادامه تحصیل نمی دهند. 6 سال گذشته اول نمره بودم، خیلی آرزوها داشتم تا به وطن جنگ زده و مردم بیچاره خود از طریق علم خدمت کنم، اما افسوس که آلمانهای ما را به خاک یکسان کردند.
فضل هادی وزین، یک فعال حقوق آموزش، به رادیو آزادی می گوید که حکومت طالبان 3 سال حق آموزش دختران را از آنها گرفته است و این ظلم بزرگی است.
اکنون نیز 3 سال است که به بهانه امرسانی نیمی پیکره از جامعه افغانستان از درس و تحصیل محروم است و طبعا من دختران از تعلیم و تحصیل و محرومیت ایشان از یک طرف سلب یک حق است، حق انسانی، حق شرعی و حق شهروندی ایشان است که سلب می شود، و از طرف دیگر منع کردن از دینی و شرعی، منع ساختن از یک از عبادت، از زیرا تعلیم و تربیه یک عبادت است و مانند که کسی که از نماز باز داشته شود، از روزه باز داشته شود، اگر از تعلیم باز داشته شود، این ممانعت از عبادت است که گناه بزرگ است و یک ظلم است.
این در حالی است که طالبان ادعا میکنند که حقوق تمام شهروندان افغانستان را مطابق شریعت اسلام تامین کردند، اما در این 3 سال حاکمیتشان بیش از 50 فرمان علیه زنان را صادر کرده است که منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم یکی از این فرامین است. در همین حال قرار است نشست دوحه در پایان ماه جون برگزار شود که طالبان اعلام کردند که در این نشست شرکت میکنند. فعالان حقوق زن و دختران محروم از آموزش پیش از این رادیو آزادی گفته بودند که آموزش دختران باید در این نشست بحث شود. سازمان ملل متحد هشدار داده است که ممنوعیت تحصیل دختران همچنان بزرگترین مانع طالبان برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان حاکمان قانونی افغانستان است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بر اساس گزارش‌ها، تصمیم برای توقف عملیات نظامی در رفح باعث اختلاف نظر در کابینه اسرائیل شده است. خبرگزاری رویترز می گوید که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو گفته که با تصمیم وقف در جنگ موافق نیست. این اختلاف در زمان است که بیش از 8 ماه از جنگ در نوار غزه می گذرد. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور به شدت از تصمیم اردو برای توقف استراتژیک عملیات نظامی در رفح نوار غزه انتقاد کرده است. این منبع رسمی دیروز یکشنبه گفت که زمانی که صدر اعظم نتانیاهو از تصمیم اردو به هدف وقفه تاکتیکی آگاه شد، نزد وزیرش رفت و آشکارا با او گفت که این تصمیم را نمیپذیرد. رویترز دیروز گزارش داد که در میان اجدارهای بین‌المللی درباره بحران بشری در نوار غزه، واکنش آقای نتانیاهو به تصمیم اردو نشان دهنده اختلاف و تنش در داخل نظام حاکم اسرائیل است. اردوی اسرائیل صبح روز یکشنبه اعلام کرد که یک وقفه تاکتیکی روزه در عملیات نظامی در شهر رفح در جنوب نوار غزه باعث می شود کمک های بشردوستانه بیشتر به نوار غزه برسند. اردو گفت که وقفه روز از ساعت 8 صبح آغاز و تا ساعت 6 شام ادامه خواهد یافت. تا کنون هیچ معیاد برای پایان این وقفه تاکتیکی اعلام نشده است. ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی و رهبر جنبش راستگرای به نام حاکمیت یهود با اعلام تصمیم اردو مخالفت کرد و گفت که هر کسی که در مورد آتش بس در رفح تصمیم بگیرد شیطان و احمق است. آقای بنگویر افزود که چنین تصمیمی در نشست حکومت مطرح نشده و تنها باعث افزایش تلفات آنها می شود. این آخرین بنبست بر سر جنگ بیش از 8 ماه در نوار غزه بین اعضای ائتلاف و اردوی اسرائیل به حساب می رود. علاوه بر بنی گانت، رهبر حزب وحدت ملی اسرائیل که هفته پیش از کابینه جنگ این کشور استعفا داد، دو وزیر دیگر این حزب میانه‌رو به نام های گادی ایسنکوت و هیلی تروپر نیز استعفای نامه خود را به صدر اعظم ارائه کردند. همزمان فرمانده اردوی اسرائیل در جنوب غزه نیز از سمتش استعفا داده است. آن سو وزرای دست راستی ائتلاف حکومت بنیامین نتانیاهو که با خروج بن گانتس و متحدانش از کابینه تقویت یافته، بار دیگر تهدید کردند که در صورت اخراج طرح آتش بس از ائتلاف خارج خواهند شد. با وجود فشارهای بین‌المللی برای آتش بس، توافق برای پایان دادن به جنگ غزه هنوز بعید به نظر می‌رسد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
دکتران در شفاخانه انتونی کندوز از جان باختن 3 تن در نتیجه بیماری کنگو خبر می‌دهند. به گفته منابع در این شفاخانه اخیراً عبده مورد مشکوک را ثبت کردند که 6 واقعیان مثبت بوده است. از سوی هم دکتران در شفاخانه انتونی کابل نیز میگویند در یک روز گذشته نزدیک به 10 مورد بیماری کنگو را به ثبت رساندند. دکتران در این 2 ولایت میگویند با فرارسیدن عید سعید اضحا و تماس مستقیم مالداران با مواشی در شب و روزهای عید یکی از علتهای عمده افزایش این بیماری است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
دکتران در پایتخت کابل و ولایت شمالی کندوز از افزایش بیماری کنگو خبر می دهند. آنان علتش را گرم شدن هوا و فرارسیدن عید سعید اضحا می گویند. منابع در شفاخانه انتونی کندوز می گویند در اواسط سال روان میلادی به ویژه در 2 هفته اخیر شدت بیماری کنگو 50% افزایش را نسبت به شروع سال نشان می دهد. یک تن از دکتران در شفاخانه انتونی کندوز که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
در ولایت کندوز به تعداد 17 کیس مشکوک تب خون دهنده یا CCHF ثبت شده که از تعداد این جمله به تعداد 6 کیس از اینا مثبت بودند و در این 6 کیس حدود 3 نفر فوتی داشت. انتقال دهنده از این مرض کنسته و کنه از جمله حشرات خونسرد است. تابستان فعالیتش زیادتر میشه یک ماه یا دو ماه که به عید قربان میمونه، معمولا خاص که مواشی پرورش میتن تماس مستقیمشان با حیوانات زیادتر میشه. از سبب امی است که مردم در این فصل زیادتر به مریضی کانگو دچار میشه.
عبدالرؤف حیدری یک تن از بیماران مصاب کانگو در شفاخانه انتونی کندوز به رادیو آزادی میگوید:
مریض شدم، در مندالی خانه کار میکردم، در چند بخواب تب شدید، سردرد شدید برام پیش آمد. بالاخره رفتم شفاخانه، شفاخانه چیکار کرد نتونست. دواخانه شخصی رفتم پیش دکتر امان. اونجام رفتم پیشگاری مشکلی کرد یا کمی نرمال شد، باز دوام در خانه. در خانه 13 روز خواهد باید 13 روز خونریزی پیدا کرد، خونریزی شدید از نالای دماغ. از نالای دماغ خونریزی پیدا کردم، باز رفتم به دکتر امان. دکتر امان دفتن به شفاخانه
این در حال است که شفاخانه انتونی پایتخت کابل نیز شاهد افزایش موارد مثبت بیماری کانگو بوده است. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض ساری در این شفاخانه به رادیو آزادی گفت:
ارقام را که ما مریضای داخل بستر تا دیروز داشتیم در حدود 10 نفر به لوحه کانگو یا به اصطلاح طبی به لوحه سی‌سی‌چف همراه ما داخل بستر بودند که از این جمله ده نفر از 2 تا 3 مریض وضعیتشون وخیم بود.
جان آقا از مریضان در شفاخانه انتونی کابل در مورد بیماریش بر رادیو آزادی گفت:
در ابتدا بسیار جان درد بودم، پاهایم درد میکرد، استخوانهایم درد میکرد، قلبم سنگینی میکرد، بعدا خود را رساندم به شفاخانه.
به گفته دکتران به علت قربانی در روزهای عید امکان افزایش بیماری کانگو در صورتی که حین قربانی کسی دستکش استفاده نکند، دستش بریده شود و به حیوان و گوشت تماس مستقیم داشته باشد و یا هم گوشت درست پخته نشود بیشتر است. از سوی هم ایجاد بازارهای فروش مواشی در سطح شهر را نیز از عوامل مهم دیگر شیوع بیماری کانگو عنوان می کنند. این در حال است که دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان هفته گذشته گفته است که از آغاز سال 2024 میلادی در 5 ماه گذشته حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه وفات ثبت شده است. به گفته او این بیماری در 2 ماه اخیر سال روان 38% افزایش را در سراسر افغانستان داشته است. به گفته او سال گذشته 1244 مورد بیماری کانگو در کشور ثبت شده بود که نزدیک به 100 تن در نتیجه آن جان باخته بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سازمان عفو بین الملل می خواهد تا بر اساس قوانین بین المللی آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت شناخته شود. این سازمان روز دوشنبه با نشر اعلامیه در این مورد افزوده که نیاز است تا این اقدام به منظور تقویت تلاش ها برای مبارزه با رژیم هایی که به گونه سیستماتیک بر اساس جنسیت ظلم می کنند انجام شود. سهل لیوال گزارش دارد که با هم می شنوید.
سازمان عفو بین الملل می گوید که به منظور تقویت تلاش ها برای مبارزه با رژیم هایی که به گونه سیستماتیک بر اساس جنسیت ظلم می کنند نیاز است تا طبق قوانین بین المللی آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت شناخته شود. این سازمان با نشر اعلامیه در این مورد روز دوشنبه به نقل از اگنس کالامارد سرمنشی عفو بین الملل گفته که به فراخوان پیشگامان درخواست بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی از جمله زنان افغانستان، ایران و فرات تر از آن می پیوندند. او در ادامه گفته که جامعه بین المللی نتوانسته که به اندازه کافی به تسلط و ستم نهادی نشده و سیستماتیک بر زنان، دختران و دیگر باشان جنسی بپردازد و به آن رسیدگی کند. در اعلامیه آمده که سازمان عفو بین الملل از برسمیت شناسی جرمنگاری آپارتاید جنسیتی که آن را شکاف عمده در حقوق بین الملل خوانده حمایت می کند. اما اصطلاح آپارتاید جنسیتی به چه مفهوم است؟ واسی سیدی فعال حقوق بشر در این مورد بر رادیو زودی گفت:
مثلا اکنون در افغانستان طالبان زنان را که نیمی از پیکر جامعه هستند به صورت سیستماتیک حذف کرده و آنها را از تمام حقوق مدنیشان به عنوان یک زن منع کردند.
از سوی هم شماری از فعالان حقوق زن با تاکید بر این موضوع میگویند که جرمنگاری آپارتاید جنسیتی زمینه را برای اینکه عاملین آن تحت پیگرد قرار بگیرند فراهم میسازد. نظیفه حقپال و کویتا صدیقی دو فعال زن در مورد به رادیو آزادی گفتند:
اگر این مسئله به رسمیت شناخته شود، این زمینه زیر مساید خواهد کرد که متخلفین تبعیض سیستماتیک جنسیتی مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفتند.
ما خواهان به محاکمه کشاندن عاملین آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم و همچنان تغییر از این وضعیت بحرانی که فعلا در کشور جریان داره. طالبان وقت حکومت داری میکنه باید خود متحد به دفاع از حقوق زن ببینه و زنها را در حکومت افغانستان سهیم بکنن.
پیش از این هم خواستها به هدف جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی از سوی فعالان حقوق زنان افغانستان و هم به صورت مشترک با زنان ایران مطرح شده است. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما از زمان به قدرت رسیدن دوباره بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته در کنار دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر فعالیت اجتماعی زنان، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران در مکتب ها و تحصیل آنان را در پوهنتون ها و دیگر مرکز های آموزشی ممنوع کرده است.